رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 12 شب به وقت افغانستان و 2:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی. قدیر مشرف هستم با اخبار این ساعت و برنامه یک ساعتی در رادیو آشنا. نخست سرخط خبرها.
زخمی شدن 12 نفر در زلزله جمعه شب در افغانستان، سفر مجوزه لویدرسیز پاکستان به کابل و پیشروی اردوی عراق به جانب مرکز رمادی.
پس از خبرها بازپخش گزارش ها و برنامه گنج شایگان به میزبانی نسرین محمود عزیزی را خواهید شنید. این برنامه از قبل ثبت شده و از پذیرش تلفن های شما مذرت می خواهیم. اما امیدوار هستیم تا آخر این یک ساعت با ما باشید. پیش از همه به اتفاق همکارم صفیه حساس تفصیل خبرها را ارائه داریم.
با عرض سلام، مقام های افغان میگویند نیروهای امنیتی در حال حاضر ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی سنگین را تصرف کرده اند و سعی دارند پوسته هایی را که از کنترل طالبان خارج ساختند استحکام بخشند. این گزارش را از عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا میشنویم.
مقامات محلی هلمند میگویند که نیروهای افغان در حالت پیشروی هستند در ولسوالی سنگین و همچنان قطعات خاص مصروف عملیاتی ویژه هستند. قماندان امنیه هلمند جنرال عبدالرحمن سرجنگ به صدای امریکا گفت که قطعات خاص اهداف بسیار دقیق را مشخص کرده و توانایی جنگ را از مخالفین مسلح دولت اینا به دست گرفته. و در پالوی ازی یک گفت بسیار مهمی اویی گفت که وزارت امور داخله و به صورت کل ادارات مرکزی به ولایت هلمند تشکیل 1000 نفری پلیس محلی را منظور کرده و ایرم افزود که ازی با بعد در هلمند پلیسای محلی اجازه ازی را خواهد داشتن که در پالوی اسلحه سبک از اسلحه ثقیل هم بر ضد مخالفین مسلح دولت استفاده کنند.
عزیز الله پوپل بود که در مورد آخرین وضعیت هلمند گزارش میداد. مقام های افغان میگویند در تکان زلزله جمعه شب در افغانستان 12 نفر در ولایت ننگرهار مجروح شده و در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت شماری از محصلین پوانتون ننگرهار که در موقع زلزله با عجله میخواستند از لیلیه خارج شوند به خاطر ازدحام مجروح شدند. تفصیل بیشتر از نجیب خلیل.
این زلزله قوی که شدت آن به اساس گزارش اداره سروی جیولوژی ایالات متحده 6.2 به مقیاس ریکتر بود، حوالی ساعت 11:45 دقیقه شب گذشته مناطق شمالی افغانستان و پاکستان را تکان داد. بر اساس گزارش ها، مرکز زلزله ولسوالی زیباک در ولایت بدخشان قرار داشت. ملل متحد میگوید شرق و شمال شرق افغانستان از این زلزله متاثر شده است. در پاکستان یک تن در اثر زلزله کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شده است. به گفته مقام ها در منطقه قبایلی مهمند ایجنسی در اثر فرو ریختن سقف یک پوسته امنیتی در نزدیکی مرز میان پاکستان و افغانستان یک سرباز پاکستانی جان داده است.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت مالیه افغانستان میگوید که در بخش جمع‌آوری عواید داخلی امسال بالاتر از هدف تعیین شده در کار صورت گرفته و عواید به دست آمده در مقایسه با 13 سال گذشته بی سابقه بود است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در کنفرانس خبری امروز خود در کابل گفت
ما با جامعه جهانی موافقه که داشتیم این بود که اگر حکومت افغانستان بتانه که همین هدف تعیین شده را به او برسه، باز برای ما یک مبلغ تشویقی 75 میلیون دلار آمریکایی را اینا برای ما پرداخت. یعنی در روزی که ما همین هدف را که تقریبا در روز پیش از خط سال بود به او رسیدیم، اینا مطابق همون موافقه که بین ما بود 75 میلیون دلار را برای ما انداختن که شامل بودی دیجه ما شد.
افزایش در جمع‌آوری مالیات یکی از شرایط جامعه جهانی برای حمایت مالی از افغانستان بود است. وزارت مالیه میگوید دلیل افزایش عواید کشور تصفیه حساب شرکت‌هایی بود که سال‌ها مالیه نپرداخته بودند و در عین حال اداراتی که به صورت غیر قانونی مالیات را جمع‌آوری کرده بودند مکلف به انتقال این پول‌ها به وزارت مالیه شدند.
مقام های افغان میگویند راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان فردا یک شنبه به کابل می آید تا درباره میکانیزم مذاکرات صلح با مقامات افغان گفتگو کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه امروز در نشست خبری گفت که آقای شریف با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان روی مسائل مربوط به دو کشور و پروسه صلح گفتگو می کند. قبل از این سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان نیز سفر راحیل شریف را به کابل مهم خوانده و گفته بود که در جریان سفر بر علاوه مسائل امنیتی میان دو کشور روی پروسه صلح نیز گفتگو خواهد شد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. سخنگوی اردوی فیلیپین میگوید در حمله شورشیان مسلح مسلمان در روز کریسمس بر جامعه مسیحی در جنوب آن کشور دست کم 14 نفر کشته شد. این سخنگوی میگوید در حملات جنگجویان گروه بانکسو مورو در ولایت های سلطان قدرت، ماگونداوا و کوتباتوی شمالی 9 دهاتی مسیحی کشته و 5 تن دیگر در اثر گلوله‌باری نیروهای حکومتی که با شورشیان درگیر شده بودند جان دادند. اردوی فیلیپین گفت 200 شورشی در این حملات سهم داشتند.
نیروهای عراقی در ادامه عملیات بازپسگیری رمادی از تندروان داعش یا گروه دولت اسلامی مواضع خود را برای آغاز حمله نهایی علیه آن گروه و بازپسگیری تعمیرات حکومتی تحکیم کردند. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
کنترل مجدد تعمیرهای دولتی در رمادی بعد از 7 ماه جنگ به مفهوم کنترل تمام شهر رمادی مرکز ولایت انبار است. مرکز تلویزیون دولتی عراق گزارش داده است که سربازان اردوی عراق اکنون مصروف پاکسازی بمها از کنار جاده ها و خانه ها هستند. سخنگوی اردوی عراق گفت که در چند صد متری محوطه دولتی در رمادی قرار دارند، اما وی از اینکه دقیقاً چه وقت پیشروی نهایی را برای خارج ساختن بیش از 100 تندرو در این محوطه آغاز خواهند کرد چیزی نگفته است.
در حمله یک بمبگذار انتحاری روز جمعه در یک مسجد در شمال بنگلادش 10 نفر مجروح شد. تا حال کسی مسئولیت این انفجار را در مسجد جامع احمدیه در شهرک باغمره متقبل نشده است. یک سخنگوی فرقه احمدیه گفت که همکار این فرد انتحاری قادر شد از محل حادثه فرار کند.
گروه جیش الاسلام یکی از قدرتمندترین گروه های شورشی سوریه که روز جمعه رهبر آن زهران علوش در اثر یک حمله هوایی کشته شد جانشین خود را تعیین کرد. گفته می شود با کشته شدن رهبر گروه جیش الاسلام توازن قدرت در حومه شهر دمشق که تحت کنترل شورشیان قرار دارد تغییر کند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
جیش الاسلام امروز حسام البو وحید هانی را که به نام ابو حمام شناخته می شود با عنوان رهبر جدید خود اعلام کرده گفته است که جنگ علیه حکومت اسد و گروه دولت اسلامی را شدت خواهند بخشید. با آغاز حملات هوایی روسیه به حمایت از حکومت بشار الاسد در سوریه تا کنون چندین رهبر گروه های شورشی سوریه کشته شدند، اما اردوی سوریه ادعای کشتن علوش را می کند. این در حالی است که اردوی سوریه میگوید سربازان آن کشور تا نزدیکی شاهرهای استراتژیک حلب دمشق پیشروی کردند. از جانب دیگر ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز جمعه گفت تلاش های بین المللی برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه باید روی جلوگیری ورود شورشیان از ترکیه و اردن به سوریه تمرکز کند.
مقامات چین یک خبرنگار فرانسوی را به خاطر انتقاد از رفتار حکومت با اویغورهای مسلمان مورد انتقاد قرار داده و به او دستور داده تا از چین بیرون برود. اورسو گوتیا خبرنگار فرانسوی در گزارشی که تهیه کرده است نشان می‌دهد که حکومت چین با استفاده از حملات دهشت افغانی در فرانسه با اقلیت‌های اویغور در این کشور رفتار نامناسب کرده و یک کمپاین منفی را علیه آنها در رسانه‌ها آغاز نموده است. بیجینگ تایید کرده است که مجوزهای لازم برای اورسلا گوتیا گوتیه خبرنگار فرانسوی را تمدید نمی کند. مقام های چین خانم گوتیه را متهم کردند که در مقاله در باره ناآرامی های سینکیانگ از دهشت افغانی و اقدامات وحشیانه حمایت کرده است. گوتیه اولین روزنامه‌نگار خارجی است که در 3 سال اخیر از چین اخراج می شود. در سال 2012 یک خبرنگار الجزیره از چین اخراج شده بود.
و خبر آخرم این که شنونده های گرامی